رادیو نینا، صدای آزادی خواهی، صدای برابری طلبی.
شنوندگان عزیز رادیو نینا، به برنامه امروز ما خوش اومدید. در برنامه امروز گفتگویی داریم با مظفر محمدی از رهبری حزب حکمتیست خط رسمی حول اول ماه می، برگزاری مراسمات اول ماه می در ایران. از شما دعوت میکنم که با ما همراه باشید. امروز 11 اردیبهشت، اول ماه می، روز جهانی کارگر. به روال هر سال ما شاهد برگزاری تجمعات و تظاهرات در شهرهای مختلف ایران بودیم. امروز در تهران به فراخوان 5 تشکل کارگری در میدان بهارستان مقابل مجلس شاهد تجمع کارگران، دانشجویان و فعالین کارگری و بازنشستگان بودیم. شعارهایی که تو این تجمع سر داده شد: کارگر، معلم، اتحاد، منطقه سرمایه‌داری، بیکاری، استثمار، این همه اختلاسگر، زندان سهم کارگر، کارگر زندانی آزاد باید گردد، نان مسکن آزادی حق مسلم ماست، از شعارهایی بود که در این تجمع و تجمع‌های دیگه‌ای سر داده شد. به طور مشخص در تهران در چند نقطه مختلف ما شاهد تجمع بودیم. تعدادی از کارگران راهپیمایی کردند به سمت وزارت کار و شعار می‌دادند: مرگ بر ستمگر، درود بر کارگر. نیروهای پلیس و سرکوبگر رژیم به این تجمعات حمله کردند و تعدادی از فعالین رو دستگیر کردند. از جمله من اسامی تعدادشون رو میخونم: رضا شهابی، فرهناز شیری، وحید فریدونی، حسن سعیدی، ناصر محرمزاده، رسول طالب مقدم، محمد علی اصلانی، اسدالله سلیمانی، کامیار فکور، محسن سلیمانی نژاد، الهام صالحی، عباس شمس و تعداد زیاد دیگری از فعالین که به طور قطع با خبرهای دیگه‌ای که منتشر میشه در شبکه‌های اجتماعی به احتمال زیاد آمار دستگیر شدگان بالا بره. به غیر از تهران در شهرهای دیگه مثل مریوان، در چهارراه شبرنگ و گردهمایی دانشجویان دانشگاه مازندران در همبستگی با جنبش کارگری، در شهر سنندج هم ما شاهد اعتراض و تجمع و سخنرانی بودیم. در اصفهان کارگران فولاد با تجمع در مقابل ساختمان صندوق بازنشستگی فولاد به وضعیت معیشتی خودشون و رسیدگی کردن به وضعیتشون دست به اعتراض زدند. کارگران نیشکر هفتتپه هم با برگزاری جشنی این روز رو گرامی داشتند. به طور عموم امروز اول ماه می در ایران ما در نقاط مختلف شاهد اعتراض و تجمع کارگران، دانشجویان، معلمان و بازنشستگان بودیم و علل عموم شعارهایی که در این تجمع و اعتراضات سر داده شد اکثرا نزدیک بود به هم دیگه. در این رابطه مظفر محمدی، با توجه به این اخباری که من الان صحبت کردم در موردش، ارزیابی شما از اول ماه می امسال در ایران چیه؟ شما فکر میکنید مشخصا تصاویر و میزان تجمعات نسبت به سالهای قبل بیشتر بود؟ شعارهایی که داده شد که اشاره کردم، خود این شعارها هم مهر شرایط وضع موجود رو با خودش داشت. دوست دارم ارزیابی شما رو از اول ماه می امسال ببینم.
بله، منم سلام عرض میکنم و بازم تبریک روز کارگر که الان امشب دیگه آخرین روز کارگره و دست همه اون دستندرکاران این مراسم ها و تظاهرات ها و تجمعات بزرگ رو میفشارم. ببین، مراسم های اول مه امسال روز کارگر تو فضای سیاسی معینی انجام شد. اگر ما فرض کنیم بیایم کل طبقه کارگر ایران در نظر بگیریم، هنوز باید شاید بگیم که خب این ابعاد به نسبت نیروی عظیم و لشکر کارگرای شاغل و بیکار کم به نظر میاد، در حالی که از اون طرف اگه نگاه کنیم میبینیم که هر جا و هر بخش کارگری متشکل‌تر بوده، متحدتر بوده، تونسته ابراز وجود طبقاتی بکنه، داشته باشه. اتحادهای کارگری تو شرکت واحد و هفتتپه و فولاد، اینا همه این واقعیت رو به ما میگن. طبقه کارگری ایران تا برسه به اون روزی که تو ابعاد صد هزاری و میلیونی تو خیابونا راه پیمایی بکنه، هنوز راه بیشتری در پیش داریم، هنوز کارهای بیشتری باید کرد. اعتصاب کارگران جنوب نشون داد که این اتحاد و تشکل و همبستگی حداقل تو دو بخش و مرکز کارگری مهم چقدر اهمیت داشت و داره. بدون اون نمیشد اعتصاب طولانی مدت داشت و تو دو بخش و مرکز کارگری مهم و اهمیتش و شهرها رو تحت تاثیر قرار داد و به حمایت کارگران کشوند. تشکل‌های مستقل کارگری و اجتماعی زحمتکشان اعتماد به نفس بیشتری پیدا کردن. در واقع در نتیجهش اینه که مطالباتشون تماما اقتصادی و سراسری یا بر سر معیشته. اگه بخوام تفاوت‌ها رو بگم، یه تفاوت و نقطه قدرت کارگران تو اول مه امسال این بود که تشکل‌های مستقل کارگری فراخوان دادن. تشکل‌های مستقل معلمان، تشکل مستقل بازنشسته‌ها و دانشجوها در همبستگی با کارگرها ظاهر شدن و دعوت کردن به شرکت در مراسم روز کارگر بدون مجوز اینا. چرا که اینا خودشون همه با هم همسرنش دونستن. تشکل‌های مستقل کارگری و اجتماعی همین اول مه امسال هم بازم نشون داد که اهرم‌های مهمی هستن برای ابراز وجود طبقاتی طبقه کارگر. یه نقطه قدرت‌های دیگه اول مه امسال این بود که ضد سرمایه‌داری و ضد استثمار بود. تو شعار کارگرا این نشون داد و تو خود صف طبقاتی کارگران علیه بورژوازی حاکم و فاسد و اختلاسگر و دزد دارایی‌های جامعه بود. به طرفداری از این و اون جناح نبود، ملی و قومی نبود، چشم بالا و دخالت‌های امپریالیستا نداشت. درست عکس مارکس بلند نشد، اما هیچ مهر غیر طبقاتی و دولتی و این و اون جناح رو در واقع نداشت. هیچ توکلی به بورژوازی توش نبود، هیچ استغاثه و اینا نبود. اول مه امسال به این عبارت میشه گفت که اول مه امسال یه تعرض دیگه در ادامه تعرض زحمتکشان و محرومان جامعه بعد از خیزش دیما از اون وقت تا به این وقت بود. از این لحاظ بازم بار دیگه دست کارگران و فعالین و رهبرانشون رو تو شرکت واحد، هفت تپه و هر جا مراسم کوچک یا بزرگی برپا شده رو فشرد. این تحرکات و اعتراضات طبقاتی چشم گوش طبقه کارگر رو بازتر میکنه و نیروی طبقاتیشون رو در واقع بهش بیشتر واقف میشن. حالا میبینیم که این تشکل‌ها اعتماد به نفس بیشتری پیدا کردن. با وجود دستگیری‌های وسیع و حمله بی‌شرمانه پلیس مخفی و علنی دولت، دیگه ترسی از دشمن تو دل کسی وجود نداره.
ما الان حتما اگه اجازه بدید وارد مسئله سرکوب هم خواهیم شد، چون فکر میکنم یکی از موضوعات مهمیه. ما شاید دستگیری تعداد کثیری از فعالین و کسان کارگرانی که تجمع کردن در اول ماه می بودیم، ولی قبل اینکه وارد مسئله دستگیری ها و کلا فضای خفقان در جامعه ایران بشیم، دوست دارم کمی در مورد این حرف بزنیم. بعد قطعا به این سوال برخواهیم گشت. شعار و خواست و مطالباتی که امروز کارگران داشتن، یعنی در شعارهایی که دادن، ما از دیما شاهد بودیم، از دیما سال 96 شاهد بودیم که خواست معیشتی یکی از مهمترین خواست مطالبات جامعه بوده و امروز هم ما شاهد بودیم، به غیر از شعارهایی که در رابطه با اتحاد کارگر و معلم و دانشجو اینها بود، ما شاهد بودیم که بخشی از این شعارها خواست و مطالبات برحقیه که کارگران، معلمان و لایه‌های متفاوت اون جامعه دارن، مثل نان، مسکن، آزادی، یعنی خواست و مطالباتی که برای یک زندگی انسانی لازمه هر کسی هست که در دنیای امروز زندگی کنه. قبل این میخوام شما در این رابطه حرف بزنید. کارگران امروز شعاراشون رو سر دادن. شما فکر میکنید که آیا واقعا جمهوری اسلامی میتونه پاسخگوی مطالبات کارگران باشه؟ یا اصلا به بیانی دیگه، آیا اصلا در تا زمانی که جمهوری اسلامی سرکاره، تا زمانی که این نظام سرکاره و امروز کارگران رو فقط و فقط به خاطر اینکه در روز جهانی کارگر تجمع کردن و از خواست و مطالباتشون رو گفتن رو بهشون تعرض کرده، آیا این خواست و مطالبات دستیافتنیه؟ چطور باید این مسئله رو دید؟ چطور باید بهش نگاه کرد و از چه زاویه‌ای میشه این موضوع رو بررسی کرد تا بتون تصویر درستی داشته باشی برای اینکه بتونی پیشروی کنی؟
ببینید، همونجوری که شما گفتین، خواست کارگران تماما حول معیشته، به معنای افزایش دستمزد و بیمه بیکاری، یکی. دوم، امنیت شغلی و لغو قرارداده موقت که دست کارفرماها رو برای اخراج کارگرها به خصوص رهبران کارگری باز میذاره. و سوم، آزادی تشکل مستقل کارگری. خواسته خیلی زیادی است، ولی نظر من به عنوان معیشت اینا اساسی ترینشونه و تا حالا دولت به هیچ کدوم از اینا جواب روشن نداده. برای مثال محجوب رئیس خانه کارگر گفته ما رقم حداقل دستمزد رو 3,700,000 برآورد کردیم، ولی دولت بضاعت و استطاعت تأمین اونو نداره. در نتیجه ما به همون اضافه دستمزد 450,000 تومان رضایت دادیم. اول اینکه دولت بضاعت نداره حرف پوچیه. دولت میلیاردها دلار ذخیره تو صندوق داره، خودشون میگن صندوق ذخیره شون. تنها درآمد بنگاه قدس رضوی رو اگه بخوان اختصاص بدن میتونه بیمه بیکاری بخش وسیع از کارگرها رو تأمین بکنه. دیگه دزدی ها و اختلاس و احتکار و مصارف میلیاردی برای نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی در منطقه بمونه. در نتیجه اگر به جای خانه کارگر و محجوب، در واقع اگه بخوام بگیم به جای خانه کارگر و محجوب، تشکل مستقل و سراسری کارگری بود تو اون جلسه در واقع تعیین حداقل دستمزدها، میشو گفت که مطلقاً به این میزان ناچیز رضایت نمیداد. اینجا دیگه مسئله توازن قوا است. منتها میخوام اینجا بگم که علارغم تبلیغات بورژوایی و اپوزیسیون که جمهوری اسلامی توان نداره، تحریم اقتصادش ورشکسته است و اینا، و در نتیجه که این میشه گفت دیگه آب پاکی میریزه سر هر اعتراضی برای هر مطالبه‌ای و خاصی و هر رفاهیتی، افزایش دستمزد، بیمه یا بیمه‌های اجتماعی یا هر چی، و اینو خود رژیم هم میگه. اون میگه خب ما تحریمیم، ما الان تحت فشاریم، الان ما تو جنگیم. الان اخیراً خامنه‌ای گفته ما تو جنگیم، در نتیجه ما باید حالت جنگی به خود بگیریم. این توجیهات به نظر من غیر قابل قبوله برای طبقه کارگر، برای زحمتکشان جامعه غیر قابل قبوله. در نتیجه راه اینه که یا فرض میگن که سرنگونی اول، بعد بقیه بعد به دنبالش میاد، اول باید سرنگون کنیم. اینم یه بحثیه، در حالی که سرنگونی اتفاق نمیفته اگه این اتفاقاتی که از خیزش دی ماه به اینور افتاد نیفته. بس ما بر سر اینه که این مبارزات طبقه کارگر و زحمتکشان باید فشاری بر رژیم باشه که سنگر به سنگر اونو به عقب بنشونه، و طبیعتا اگه فشارها اونقدر قوی باشه و اونقدر قدرتمند باشه، طبیعیه سرمایه‌داری مجبور، سرمایه‌داری کتوکلفتیه، اینجوری نیست. تولید تو نفت، الان میگه خود نفت داره یواشاش کم میشه یا قیقت میشه، تو ماشین سازی ها، تو پتروشیمی ها، تو صادرات واردات و خیلی اینا کلانه. حجم پولی و مالی تو ایران سرسام‌آوره. در نتیجه وقتی فشار زیاد بشه، اون مجبور سرکیسه رو شل کنه، مجبور عقب بشینه، مجبور دستمزد کارگر رو بر بالای خط فقر. اینجوری نیست، نمیتونه. اون بالاخره پولش رو جای دیگه خرج میکنه، مجبور دیگه برگردونه اینجا به مردم بده. در نتیجه بس این که نمیتونه به نظر من واقعی نیست، پوچه. بس این که جواب نمیده رو به نظر من اینه که فشار جدی و قدرتمند و خطر جدی رو احساس نمی‌کنه. و این اعتصابات پشت سر اعتصاب، جنگ پشت سر جنگ، جدال پشت سر جدال، اونو ناچار می‌کنه سنگر به سنگر عقب بشینه. اگر این عقب نشینی اتفاق نیفته، اتفاق دیگه نمی‌افته. دیگه میمونه سرنگونی و مسئله ترامپ و تحریم و بورژوازی و اپوزیسیون و این آلترناتیو سازی‌ها و مسخره بازی‌هایی که دارن می‌کنن که توجه جامعه رو جلب کنن که بابا اگه اتفاقی قرار بیفته اون بالا است، شما بالاخره یه خوردن فشار بیارید. اون که چیزی نمیده ولی فشار بیارید. اگه من قرار باشه رژیم به من چیزی نمیده، دیگه چرا اعتصاب کنم؟ یه کارگر فکر کنه دیگه حقوق مواقعشو نمیدن، چرا اعتصاب کنه؟ اعتصاب میکنه، مواقعشو میگیره، اعتصاب میکنه، دستمزدشو افزایش پیدا میکنه. آزادی تشکلشو اگه نمیگیره مجبورش میکنه. تشکل سازی، تشکل سندیکای و کارگر نمیذارن، ولی کارگر سندیکاشونو میسازن. در نتیجه به نظر من حرف فوت چیه؟ این مبارزات، فقط این مبارزات میتونه سنگر به سنگر رژیم رو به عقب بنشونه و پشتش رو به دیوار بزنه.
شما توی پاسخ به سوال اول، یکی از نقاط قوتی که در مورد اول ماهه امسال در ایران گفتید این بود که اول ماهه امسال ضد سرمایه داری بود. دوست دارم این موضوع رو کمی باز کنید که این مشخصه ویژه چطور خودش رو بازنمایی کرد توی اول ماهه امسال، و فکر میکنین نقطه اوج این ضدیت با نظام سرمایه داری رو چطوری میشه ارزیابی کرد یا چطوری میشه دید، و فکر میکنید که میتونه این چه نقشی داشته باشه در پیشروی طبقه کارگر برای آینده ایران، و مشخصا نه فقط طبقه کارگر، پیشروی جامعه ایران در مقابل آلترناتیو هایی که سعی میشه به گونه های مختلف با اسامی مختلف در آینده ایران جلوی جامعه ایران قرار داده بشه بعد از سرنگونی جمهوری اسلامی، منظورمه. یعنی سوال مشخصم اینه که شما فکر میکنید که اینکه اول ماه می امسال ضد نظام سرمایه داری بود و این رو به عنوان یک نقطه قوت برشمردید، فکر میکنید میتونه چه تأثیری داشته باشه در اون معادله و اون کشمکش عظیمتری که بین جامعه و جمهوری اسلامی هست و مسئله آلترناتیوها و آینده ایران، چون فکر میکنم در این تضادی که وجود داره، در این جدلی که الان در جامعه ایران وجود داره، قاعدتا اول ماه می امسال باید تأثیراتی رو بر فضای جامعه ایران بذاره و شما اشاره کردید که ضد نظام سرمایه‌داری بودن این اول ماه می یکی از نقطه قوتاش بود، پس باید این نقطه قوت بتونه تأثیراتی رو بر فضا بذاره. شما فکر میکنید که این موضوع میتونه چه تأثیراتی داشته باشه؟ به طور مشخص سر آلترناتیوها منظورمه، یعنی آینده ایران، چون ما شاهدیم که آلترناتیو هایی که در مقابل آینده ایران مطرح میکنند، از راست گرفته تا چپ، به طور مشخص راست، از سلطنت طلب ها گرفته تا انواع اقسام اسم ها و اسامی که جلو روی جامعه ایران قرار میدن به عنوان آلترناتیو بعد از سرنگونی جمهوری اسلامی.
ببینید بحث حالا شاید برگردیم اول مه، ولی بحث تنها بر سر اول مه نیست، بحث بر سر اینه که تو ایران یه طبقه کارگر بسیار قدرتمند وجود داره، یه طبقه که 20 میلیون شاغل داره، 10 میلیون بیکار داره و بخش اعظم دو نسل جوان طبقه کارگر تحصیل کرده است و این طبقه کارگر یه انقلاب پشت سر داره و انقلابات منطقه رو دیده، همه اینا رو دیده. به علاوه از خیزش دیماه به اینور واقعا جامعه قطبی شده. تا قبل از اون تاریخ و جامعه و همه ما شاهد این بودیم که معمولا تحرکات اینا حول در واقع جناهای بالا بود، یه وقتی میلیون نفر پشت سر مثلا موسوی جمع می شدن، بس این بود که اصلاحات خوبه، بین جناح اصلاحات رو نمی دونم اصولگرا بین جناها و یا یه دوره جنگ آمریکا جنگ اینا بودن و یا طبقه متوسط بود بالاخره بعضن تو میدون. الان طبقه کارگر و متحدینش که زحمتکشان هستن، معلمان هستن، بازنشستگان هستن، پرستاران هستن و دانشجو هستن، اینا در واقع یه صف طبقاتیه که جامعه رو قطبی کرده و به این معنی میشه گفت که طبعا مبارزه اون وقت میشه ضد سرمایه داری، تنها ضد رژیم نیست، اینجوری نیست که این رژیم تغییر کنه، خمینی بده، بیت رهبری بده، بره مثلا موسوی بیاد یا یه جناحی از بورژوازی بیاد که دموکراسی بیاره و کماکان کارگر کارگر باشه، سرمایه‌دار. این تو فعالین کارگری، تو کارگران سوسیالیست، تو بخش آگاه جامعه ایران متوجه هستیم. به این معنی وقتی الان نگاه میکنیم میبینیم که فرض کنید هم تو خیزش دیما که اکثرا 90% زحمتکشان جامعه بودن، فقرا بودن، اهالی محلات فقیرنشین و حلبی آبادا بودن و بعد از اونم اعتصابات کارگری قدرتمند جنوب داشتیم، اعتصاب کامیوندارا رو داشتیم، اعتصاب بازنشستگان و همه اینا رو داشتیم تا به امروز و امروز اول ماهمه. درنتیجه بس فقط صرفا اول ماهمه نیست که نشون میده طبقه کارگر ضد سرمایه داره، بس بر سر اینه که تو جامعه الان یه عده بالاخره یا حتی اونایی که رژیم چینج میخوان، یه عده اولا میخوان ترامپ که تا اونجا که به بالا و دوروبر ترامپ مربوطه، اون میگه من رژیم چینج نمیکنم، من میخوام رژیم آروم بشه بیاد با ما مذاکره کنه یا برجام دیگه امضا کنه. وقتی این اتفاق بیفته فوراً کل بورژوازی اپوزیسیون میرن طرف اونور، وقتی میشن طرفدار جمهوری اسلامی، قبلا هم اینجوری بوده. وقتی ترامپ فشار میاره اگه بشه رژیم چینج بخواد بکنه و همشون میشن تغییر رژیم، تغییر رژیم هم یعنی در واقع کنار گذاشتن بخشی از بورژوازی حاکم الان و آوردن بخش دیگه یا جناح دیگه و اینو به درجه خیلی زیادی جامعه متوجه شده و به این دلیل خود نفس مطالبات هم نشون میده. وقتی بحث بر سر افزایش دستمزد، بیمه بیکاری، معیشت، نون سفره مردم، فلاکت اینا هستش، طبیعیه که اون بخش از جامعه رو میاره میدون که گشنه است، بیکاره، دستمزدش کفاف خرج زندگیشو نمیده، چه معلم، چه کارمند جز، چه پرستار، چه بازنشسته، چه کارگر شاغل، همه اینا. از این لحاظ من منظورم این بود که واقعا مبارزات امروزه ضد سرمایه داریه و طبقاتیه به طور واقعی.
شما در مورد اعتراضات دیما و دو قطبی شدن جامعه بعد از این مسئله حرف زدید و از موقعیت طور مشخص در مورد طبقه کارگر و موقعیتش حرف زدید. با توجه به این که امروز ما شاهد بودیم که نیروی پلیس و سرکوبگر جمهوری اسلامی فعالین و تجمعهای یک می به روال همیشگی حمله کرده و تعدادی از فعالین رو گرفته و دستگیر کرده، با توجه به اینکه میدونیم شرایط سرکوب و وضعیت خفقان در جامعه ایران یکی از فاکتورهای اصلی است که روزانه کارگران و بخش‌ها و لایه‌های متفاوت اون جامعه باش دست و پنجه نرم می‌کنن. شما فکر می‌کنید با این اوصاف میشه این برداشت رو کرد یا این نتیجه گیری رو کرد که توازن قوا به نفع طبقه کارگر در جامعه تغییر کرده؟ میشه این رو به این نتیجه رسید که وضعیت کنونی جامعه ایران به شیوهیه که وضعیت و شرایط به طور مشخص توازن قوا به نفع طبقه کارگره، یا نسبت به گذشته این توازن قوا بهتره و طبقه کارگر در موقعیت بهتری قرار داره؟ و اگر شما فکر میکنید که در موقعیت بهتری قرار داره، دوست دارم که مشخصه هاشو بگید که چطوری میشه متوجه شد، یعنی چه نشانه هایی هستند که به ما این ارزیابی رو میدن که توازن قوا به نفع طبقه کارگر بهتر شده؟
ببینید، از دیما به بعد تا الان همه این فاکتورها نشون میده که توازن قوا عوض شده. سالهای سال بود اعتصابات کارگری، اعتراضات مردمی، دفاعی پراکنده و کمتر با هماهنگی و همبستگی سراسری حتی منطقه‌ای بود. اما خیزش سراسری دیما یه تعرض جدی و اختار کشنده به جمهوری اسلامی بود. این تعرض حتی تو بعضی شهرها اینطور بود که میشه گفت شهر رو تصاحب کردن، به تصرف کامل مردم در اومد، نهادهای سرکوب هزیمت کردن، فرار کردن. این خیزش و پس لرزه هاش بعد از یه ماه فروکش کرد و این طبیعی بود چون طبقه کارگر و مردم محروم آمادگی سرنگونی رژیم نداشت. اما یه دوره جدال طبقاتی و اجتماعی میشه گفت برنده شدن و پیشروی کردن. این باز مثل جنگ دیگه، بشر مردم تونست ارتش دشمن رو عقب بنشونه و سنگرهای رو بگیره. این سنگرها گرفته شده. بعد از اون ما شاهد اعتصاب کارگری گسترده بودیم. گفتم کامیوندارا، معلما، مالباها و دیگه اخشاب زحمت کشید. این تعرض دوم بود به طور واقعی در ابعاد دیگه. و این اعتصابات بازم پیشروی مردم رو به درجه دیگه نشون داد. ولی تعرض بزرگتر دیگه اعتصابات کارگری جنوب کشور بود. هزاران کارگر فولاد اهواز و نیشکر هفت‌تپه یه ماه اعتصاب کردند. شهرهای شوش و اهواز در واقع زیر پای طبقه کارگران لرزیدند. مردم بر به حمایتشون برخاستند. فرمانداری ها و ادارات دولتی خفقان گرفتن. جرئت نکردن بیان به کارگران چیزی بگن، نداشتن چیزی بگن. حتی جرئت نداشتن به کارگران حمله کنن. انعکاس این تعرض طبقاتی حاکمیت رو از بالا تا پایین، از بیت رهبری و سپاه و دولت و مجلس اینا به تکاپو انداخته چارجویی بکنن. نتیجه این شد که وقتی جرأت سرکوب رو نداشتن رفتن سراغ تفرقه تو فعالین کارگری و اون داستانا که الان فرصتش نیست من دوباره تکرار کنم. و همزمان چند تا از مؤثرترین رهبران کارگری رو از جمله اسماعیل بختی و علی نجاتی از سندیکای هفت‌تپه و تعدادی از رهبران کارگری فولاد و سپیده قلیان، خبرنگار کارگری و نویسندگان نشریه گام، اینا رو دستگیر کردن. و تو سناریوی مذبوحانه تلاش کردن که این تعرض طبقاتی رو در واقع به بیگانه ها و احزاب خارج کشور اینا نسبت بدن که اینم یه جور روی در واقع برای این نداشت. همه این تحولات رو اگه کنار هم بذاریم، تغییر توازن قوا رو به نفع زحمت کشان و محرومان جامعه رو میبینیم. میشه گفت که از دیما دوره جدیدی از اداره طبقاتی در واقع گسترده تر و همبستگی بیشتر شروع شده. هر فاصله بین این تعرض تا تعرض بعدی در واقع میشه گفت یه آرامش قبل از طوفان بعدیه. خیزش دیما رو داشتیم، اعتصابات معلمان و کامیوندارا رو داشتیم، اعتصابات کارگران جنوب داشتیم و امروز هم تجمع و راهپیمای کارگران و معلمان و دانشجوها رو داشتیم. در واقع ما الان تو میانه یک جدال طبقاتی تو ایران هستیم که تلیعه اتحاد و تشکل و همبستگی سراسری طبقه کارگر و زحمت کشور رو نشون میده. درس مهم اول من این بود که میخوام تاکید کنم که کارگر، معلم، بازنشسته، زن، جوان، دانشجو تو یک صف قرار گرفتن و این صف مدام داره فشرده تر و به هم پیوسته تر میشه. صف مستقل کارگر، تشکل مستقل کارگر، تشکل مستقل معلمان مبارز عدالت خواه، اتحاد بازنشسته ها و غیره، اینا این نوید رو به جامعه میدن که تحولات سیاسی پیشرو در واقع یه صف همه باهمی کارگرها به عنوان جزئی از جامعه یا بخشی از با بخشی از بورژوازی نیست. و که این نمونه شما تو اول معاینه دیدیم. نهایتا میخوام بگم که جامعه ایران تو تبوتاب یه مبارزه برای دفاع از معیشت و علیه سرطلاقیه. دلوش دیگه نمیشه گره. دیگه نمیتونه این تاریخ رو برگردونه. معاون امنیت ملی وزیر شهر کنم میگه که دولت باید نگران تجمعه های بزرگ کارگری از سال پیش رو باشه و همشون از خطر بحران های اجتماعی حرف میزنن. همه اینا نشون میده که این توازن قوا تغییر کرده. اونایی که سیاست های ترامپ و تحریم و شروع جمهوری اسلامی به نفع مردم گویا میدونن در واقع دشمن مردمن. سناریوی ترامپ برعکس نفرت تشدید میکنه، مورد استیصال جامعه و انتظار میشه. فشار ترامپ فقط گفتن برای رام کردن جمهوری اسلامی کشوندن به میز مذاکره. منظر ما کمونیستا و طبقه کارگر و زحمتکش سناریوی ترامپ میدونه بازی مردم نیست. در واقع اعتدال مردم با جمهوری اسلامی همیشه بوده و به دورهای تغییر تو ریاست جمهوری آمریکا و سناریوهای امتیازی مربوط نیست. این اعتدال اجتماعی طبقاتی بین طبقه کارگر چند ده میلیونی شغل بیکار زحمتکش و معلم ها و پرستار دانشجو با طبقه سرمایه‌دار تو ایران. این جدال مدام داره پیشروی میکنه و تعرضی ترش و نبردهای سختی در پیش داره.
در آخر اگر فکر میکنید صحبت یا نکاتی مونده که بحث کامل بشه خیلی کوتاه میتونید بگید.
مشاهدات من نشون میده که دستگیری فعالین و رهبران سندیکای شرکت واحد و فعالین دیگه از طرف پلیس مخفی تو تظاهر کنندگان انجام شد. یعنی اگه این از اول پیش بینی میشد قاعدتا میبایست گارد و واحدهای انتظاماتی بود که به پلیس اجازه نده به کسی دست بزنه، لباس شخصی بودن اکثرا. ویدیوها اینجور نشون میده میبایست توده تظاهر کننده نمیذاشتن این دوستان و همراهاشون رو بیان از توشون در بیارن و ید چاقوکش و لومپن در واقع یخشون رو بگیرن ببرن بیرون. اینا رو میتونستن سر جاشون بنشونن، نمیبایست اونا اجازه بدن که کسی رو جلو چشاشون با خودشون ببرن. اونا میبایست با تعرض تظاهر کننده ها گوشمالی داده میشدن، فراری داده میشدن. این درجه از پررویی و وقاحت رو در واقع نمیبایست تحمل کرد. به نظر من اگر امروز توی جای این نوکرای دولت این مجرمین سرکوب میشدن و ادب میشدن، فردا روز دیگه کسی جرأت نداشت بیاد تو مردم، تو صف تجمعات مردم یخه کسی رو بگیره و ببره بیرون. این از یه طرف. در واقع وقتی دیگه الان دیگه وقتی تعدادی از ما دستگیر میشن، اون وقت باید نیروی زیادی رو صرف بکنیم تا اونا رو از زندان بیرون بیاریم. این کاریه که خوشبختانه شروع شده. همین امروز بعد از تظاهرات ها صدها نفر جلوی زندان جمع شدن و خواستن آزادی همه دستگیر شده ها شدن و اینو نباید به عهده فقط اونا گذاشت، عهده خانواده ها و بستگانشون. این وظیفه همه کارگر، همه معلم و همه دانشجو و تشکرشونه که دوستانشون رو از زندان بیرون بیارن.